بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روز سالگرد ورود امام رضوان الله علیه، من می‌خواستم یه چند جمله راجع به بعضی مسائل انقلاب بگم، ولی ظاهرا امروز خطبه خوانی هم اینجا هست و احتمالا شاید زود باید تعطیل کنیم. حالا نمیدونم چی میشه. بله نهانی؟ پس آخ خواه اگه نوه نیمه مشکل نداره. حالا بس فقه و پس شروع میکنم، بعد انشاءالله آخر بار یه چند نکته ای رو عرض خواهم کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اینو مطرح کردیم که آیا خیار عیبه از زمان عقد یا از زمان ظهور عیب؟ گفتیم اگر که کسی سراغ اصول عملیه یا اصول لفظیه برود، اینها اقتضا می‌کنند که خیار از زمان ظهور باشه نه از زمان عقد. و اما اگر که سراغ ادله خاصه برویم، یه مرتبه دلیل خیار عیب لا ضرره، یه مرتبه دلیل خیار عیب شرط ارتکازی است، نه جز ادله خاص، نه درست اختصاصی به مورد نداره، ولی لا ضرر دلیل یعنی اصل لفظ حساب نمیشه. اصل لفظ یعنی اونی که یه قواعد کلی اثبات میکنه. نه به خاطر اینکه قبلا گفته بودیم لازر هر جا بهش تمسک نکردن، تمسک بهش جایز نیست. یعنی اگه یه جایی واقعا ضرر بود اما فقها ها بهش تمسک نکردن، نمیشه بهش تمسک کرد، بله زا قاعده کلی نمیشه. و اینو گفته بودم که هم شیعه هم سنی ها هر دو این شرط رو گفتند و این سنی هم دارند. یه مرتبه هم دلیل خاص می شود روایات، اما دومی یعنی شرط ارتکازی گفتیم که هر کس چیزی را می خرد زمنن شرط کرده که مبیع باید سالم باشه. ولی گفتیم این دلیل مدعا رو اثبات نمی کنه، به خاطر اینکه مشهور بلکه اجماع معتقدند که رد و عرش در عرض هم دیگه هستند. مشتری از اول مخیر است بین رد و عرش، و اگر دلیل خیار عیب شرط ارتکازی باشه، تخلف شرط فقط حق رد می آورد، نه حق عرش. مثل خیار تخلف شرط، که خیار تخلف شرط فقط در صورتیه که مشتری حق رد داره، نه حق عرش. پس این دلیل کافی نیست. و اما خب ما چرا؟ خواهش میشه. بله آره دی. یعنی الان دارم میگم رو مبنای مشهور، اولا گفتم رو مبنای مشهور که مثلا به لازر تمسک میکنن یا به این شرط و رد و عرش رو در عرض میدونن رو مبنای اونا، و الا چون ما گفتیم اصلا در عرض هم نیستن، اصلا این اشکال وارد نیست. و اما روایات، من کل روایات این باب عیب را مطالعه کردم. توی روایات خیار عیب موارد بسیار زیادی هست که همش کلمه ظهور یا وجدان و امثال اینجور کلمات ذکر شده. مثلا تو جلد 18 صفحه 102 باب چهارم از ابواب احکام العیوب، می‌فرماید که فی رجل اشترا جاریتن ثم وجد فیها عیبا، وجد فیها عیبا. این الان معنیش اینه که یعنی از زمانی که علم پیدا کرد به عیب، از اون زمان خیار داره. باز حدیث بعدی فی رجل اشترا جاریتن فوقع علیها قال ان وجد بها عیبا فلیس له ان یردها. دوباره حدیث بعدی انه سئل عن الرجل یبتاع الجاریه فیقع علیها ثم یجد بها عیبا بعد ذلک. اینجور روایات خیلی زیاده که این روایات ظاهرش اینه که بعد از وجدان یا بعد از علم مشتری خیار دارد. آره بله ساکته. بله نه این لازم نیست، حالا عرض میکنم چرا. پس روایاتی که داریم تماما کلمه وجده یا مثلا علمه یا کلماتی که این معنا رو بفهمونه دارد. بفهم بل. بله آره بله نه همون جلسات اول عرض کردم که اجماع داریم بر این که رد و عرش در عرض همند، ولی این اجماع چون تعبدی نیست فایده نداره. چرا؟ یعنی اجماع را یه وقت شما میخواید رو مبنای مشهور صحبت بکنید، باید بگوییم که خب این خیار در صورتی اثبات میشه که رد و عرش در عرض هم باشن و شرط در عرض هم بودن رو اثبات نمیکنه. اما اگر که اون چیزی که ما عرض کردیم که اصلا اجماع بگذاریدش کنار چون تعبدی نیست، اگر اجماع بگذاریم کنار، از روایات این استفاده میشه که ابتداعا رد اگر نشد عرش، اگر اینجوری باشه این با خیار شرط ثابت میشه، این با خیار شرط ثابت میشه. خب این روایات عرض کردم تقریبا تمامشون کلمه ظهور عیب را میفهمونه. شاید کسی بگوید اصل در هر قیدی که در روایات ذکر میشود موضوعیت اونه، الا کلماتی مثل علم یا وجدان. بله، کلماتی مثل علم یا وجدان که اینا اصل اولی اینه که این کلمات طریقیت داشته باشند نه موضوعیت. و نتیجه اینه که پس خیار از حین عقد، نه خیار از حین ظهور باشه. کدوم استثناء؟ چون کلماتی مثل علم یا وجدان یا ظهور یا استشعار، اینجور کلمات اصل بر اینه که اینا فقط طریق به شیه. مثلا میگیم که اگر میدانی این نونه بخورش، این اگر میدانی این نونه، این علم دخالتی نداره، یعنی فقط همون نون بودن ملاکه، نه علم به نون بودن. درست؟ وقتی میگه هرگاه علم داری که این خوردنیه بخور، یعنی با یه علم به خوردنی بودن باشه تا بشه خورد، یا نه هم خوردنی بودنه، فقط علم طریق به این که این قابل خوردنه. بله، این که اصل عقلاییه که هر چیزی رو که ذکر میکنن ظاهرش اینه که یعنی این خصوصیتی داشته، اگه نداشت در واقع گفتنش لغوه. یعنی بنای عقلا بر این است که بگویند اگر چیزی دخالت ندارد نباید ذکر بشه. ظاهر این که ذکر شده تأسیس غیب بودن دخالت داشتنه. خب بله بله، اون در صورتی که اون غیب با مقید به یه معنا باشه. اما اینجا وقتی میگیم علم به طعام، علم با طعام دوتا موضوع خواهم، اما علم توضیح طعام نیست. مثلا بگوییم که طعام، مثلا فرض کنید که خشک، طعام غیر خشک، این قید توضیحیه. طعام خشک مثلا فرض کنید نخود و لوبیا، طعام مثلا غیر خشکم بگید مثلا آب گوشت، این قید توضیحیه. اما وقتی بگیم علم به فرش، علم با فرش هیچ وقت توضیحی نیست، مثلا دوتا متباینند. خب بله، اما میگم اصل اولی اینه که علم طریق الالباقه، یعنی علم فقط عینکه برای دیدن واقع. یه موارد بسیار کمی داریم که علم موضوعیت داشته باشه. اما اینجا الان وقتی به یک کسی میگوین اگر دید عیب داره، دیدن ملاکه یا اینکه عیب ملاکه؟ اگر یک کسی دید عیبه اما واقعا عیب نبود، یعنی علم اینجا طریق علل واقع نبود. الان دیدن هست اما واقعا عیب نیست. اینجا هیچ کس نمیگه خیار داره. بله باشه، اینجا هیچ کس نمیگه خیار داره. کسی دید عیب را اما این دیدنش اشتباه بود، یعنی دیدن یا رؤیت طریق علل واقع نبود. خب ببخشید به ذهن الان چون ظاهر هفتنیم مراسم شروع میکنند یه چیزی بگیم تمام شد. خب این روایات عرض کردم که همشون کلمه وجدان و اینها را داره و ظاهر این کلمات طریقیته، ولی در کل این روایات من هیچ روایتی رو پیدا نکردم که دلالت کنه که عیب سبب خیاره. اصلا تو این روایات اینجور چیزی پیدا نشد. اگر فرزن کسی بگوید از بعضی از روایات استفاده میشه که عیب اولا و به ذات سبب خیاره، اگر عیب بود خیار هست، اگر نبود خیار نیست. حتی کسی بگوید ظاهر عبارت عیب اینه که علیت برای خیار داشته باشه، ولی بر فرض علیت، علیت تامه ثابت نمیشه. شاید خیار دائر مدار عیب باشد ولی ظهور شرط متأخر باشه و تا این شرط نیامده اون علت، علت ناقص است، تأثیر نمی کنه. خب بله خب بله، عرف علیت نمی فهمه اما مطلبش رو می فهمه دا. یعنی مثلا نه شرط متأخرم نمیفهمه، اما اینو میفهمه که مثلا تو چراغ که نفت بریزید تا کبریت نزدید روشن نمیشه، اینو میفهمه. این هم شرط متأخر، یعنی کلماتش و اصطلاحاتش نمیفهمه ولی مطلبش رو میفهمه. عرف نه چه اشکالی داره که ما به عرف اینجوری بگوییم، بگوییم هر وقت چیزی خریدید و معیوب بود، این معیوب بودن میتواند علت خیار باشد به شرط اینکه بفهمید. خب و اما حالا اگر که بخوایم سراغ قواعد برویم، سراغ قواعد که بریم باید اینجوری بگیم، بگیم اصل اولی در عقد لازم بودنه. یک مورد رو یقین دارم تخصیص خورده و عقد لازم نیست، اونم عقدی که بر مبیع معیوب منعقد شده و این عیب ظاهر هم بشود. اینجا استثناء شده، یعنی اینجا یقین دارم خیار هست، اما موقعی که عیب هست و هنوز ظاهر نشده این فاصله رو معلوم نیست از این روایات بشود استفاده کنیم ثبوت خیار را. خب انفکاک ذات از ذاتی، ببینید بحث فلسفی که نیست که اون ذات با این ذاتی علیت و معلولیت داشته باشند. بله، مرادشون اینه که یعنی اصل عقد بر معیب این ذاتی، ذات ذاتیش هم خیار. چون حالا اگر کسی، چون اگر کسی مثلا ایشون بفرمایه علیت تام مثلا همون ذاتی میشه، ظاهر هر چیزی علیت هست و چون قیدی هم ذکر نشده علیت تامه، بنابراین باید بگوییم که در فاصله بین عقد و ظهور تمسک میکنیم به اصالت و لزوم، بعد از ظهور را یقین داریم که خیار ثابته، از اصالت و لزوم دست بر میداریم. یکی از حواشی مکاسب فرموده که ظاهر علیت، علیت تامه است. مقصودش اینه که وقتی بگویند عیب سبب خیاره، یعنی این علت تامه است و متوقف بر شرط متأخر نیست. بنابراین قبل از ظهور خیار هست. اینو بعضی حواشی گفتند، ولی این جوابش اینه که در صورتی این فرمایش صحیحه که لفظ علیت در جایی به کار رفته باشه. اگر یه جایی مثلا توی یه حدیث بگوید عیب علت خیاره، اگر اینجوری گفت این ظاهرش اینه که این علت، علت تام است. اما چون تو روایات کلمه علیت نیامده، علیت ناقص استفاده میشه. شاهد عرض من اینه که خود همین آقایون در بحث مفهوم شرط گفتن ظاهر شرط این است که علت است برای جزا، اما علیتش ناقصه است، نه علیت تامه. و به همین دلیل میگن که جمله شرطی مفهوم ندارد. اینی که میگه جمله، بله؟ نه به همین دلیل میگن جمله شرطی مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ علتش اینه که وقتی یک جزایی معلق بر شرط شد، ظاهرش اینه که این شرط علت این جزائه. میگه زیدون ان جاءک فاکرمه، یعنی آمدن سبب اکرامه. اما دلیلی نداریم که آمدن تنها سبب باشه. این تنها سبب بودن ثابت نمیشه، ثابت میشه که آمدن علت هست، اما شاید یه چیز دیگه هم علت باشه. بلذا جمله شرطیه میگن مفهوم نداره. این شاهد عرض منه برای این بحث خیار عیب. یکی نه شما که فیلسوفید که نمیشه اینجور چیزی، اجتماع دو تا علت بر معلول واحد که محاله. خب نمیاد، خیلی خوب، اما باید علت تامه باشه. اما با یه علت تامه باشه. نخیر، گفتم اگر لفظ علت رو به کار برد بله، اما یه لفظ علت رو نگفت، خود علت رو گفت نه این لفظ علت رو. اگر که گفت که آتش می سوزاند، آیا منش اینه که چیز دیگه نمی سوزونه؟ مفهوم نداره. نه، حالا این لقبه، مثلا بگوید که این شیء اگر آتش باشد می سوزاند، این که دیگه شرطه، اما این منش هست که یعنی چیز دیگه نمی سوزونه. مفهوم شرط وقتی ثابت میشه که علیت علیت منحصره باشه. خب تا اینجا نتیجه این شد که حتی اگر دلیل داشته باشیم که عیب علت خیاره، سبب خیاره، باز ثابت نمی شود که قبل از ظهور عیب وجود داشته باشه. خیار وجود داشته باشه، بله خیار وجود داشته باشه. حالا باید یه بحث دیگه مطرح کنیم درباره این که خب اگر مشتری خیار داشته باشه اما خودش خبر نداره، آدم جاهل خیار داشتن برایش اصلا چه ثمره ای داره؟ اینو دیگه ظاهرا اینجا الان مراسم خطبه خوانی دیگه نمیشه. انشاءالله حالا صحبتی هم خواستم درباره دهی فجر بگویم، انشاءالله فردا.